بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و فی مرسلت حماد الطویله لیس لمن قاتل شیء من الارضین و ما غلب علیه الا ما حول اسکر. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم زمین‌های مفتوح انوطن ملک مسلمین است و برای این که این حرف رو اثباتش کنیم، هم استناد به اجماع کردیم، هم استناد به نصوص مستفیضه. اما نصوص مستفیضه ای که عرض کنم تو این مسئله داریم، نصوص متعددی است که مرحوم شیخ انصاری 6 مورد از اون نصوص رو اینجا ذکر کرده. گرچه دوستان خاطر مبارکتون باشه، ما آخر صفحه 11 و اول صفحه 12 همین حرف رو زدیم، یعنی اونجا هم گفتیم این که این اراضی مفتوح انوطن مال مسلمینه، هم ادعای اجماع برش شده، هم نصوصی داریم. اونجا هم اسم این مرسله حماد رو ذکر کردیم، مرسله حماد رو اونجا هم ذکر کردیم. اما اینجا دیگه ورود به متن روایات پیدا کرده ایشون. 1 روایت رو جلسه گذشته براتون خوندم، 5 تا روایت رو هم امروز باید براتون بخونیم. به من اجازه بدید این روایات رو که مفادش این است که اراضی مفتوح انوطن ملک مسلمین است، اینا رو بخونیم با هم دیگه، تا بعد بریم سراغ عرض کنم مدلول این روایات که مرحوم شیخ انصاری، ببینیم نسبت به مدلول این روایات چه فرمایشی داره. خب روایت اول رو خوندیم، روایت دوم مرسله حماد. و فی مرسلت حماد طویله، نسبت به مرسله حماد که این مرسله از جهت متنی متن طولانی داره، در اون روایت که ایشون همین روایت رو هم تقطیع کرده ها، یعنی قبل از این لیس لمن قاتل عباراتی داره، وسطای این عبارت که ایشون نقل کرده یه جایی حذف شده. اینا رو دیگه تو وسائل و شیعه ببینید، وسائل و شیعه جلد 15 صفحه 110 و 111، اونجا تو این 3 جلدی ها ببینید روایت کاملش اومده. علی ای حال در این روایت داره که لیس لمن قاتل شیعون من الارضین و ما غلبو علیه الا ما حول اسکر. برای من قاتله، من قاتله دوستان کیان؟ مجاهدین. مجاهدین سپاه اسلام وقتی غنیمت میگیرن برای این مجاهدین نیست بخشی از ارضین، یعنی اینجور نیست که زمین ها رو بین اینها تقسیم کنن، چون دیروز عرض کردیم زمین جزءه غیر منقولات است و غیر منقولات ملک عرض کنم مجاهدین نیست. لیس لمن قاتل شیء من الارضین و ما غلبوا علی، اون چه غلبه پیدا میکنن برش، الا ما حول اسکر، الا اون چرا که جمع میکنن سپاه. دوستان اون چرا که جمع میکنن سپاه یعنی قابل جابجایی است، غیر منقولات، یعنی امکان داره جمعش کنن بذارن یه گوشه، مثل شمشیر و زره و اسب و امثال اینها. الا انقال، تا جایی که امام علیه السلام طبق این روایت فرمودن والارض التي اخذت بخيل و رکاب، اون زمینی که به خیل و رکاب اخذ شده. دوستان اخذت بخيل و رکاب، عرض کنم جلسه گذشته عرض کردیم کنایه از چیه؟ جنگ و خونریزی، قهر و غلبه. اون زمین هایی که با جنگ و خونریزی و قهر و غلبه اخذ شده، فهی موقوفتون، دوستان هی موقوفتون وقف اصطلاحی نیستا، هی موقوفتون یعنی هی ممنوعتون من البی، اینا موقوف است و متروک است فی ید من یعمرها، این را رها میکنن در دست هر کسی که اون را آبادش کنه و یحییها و یقوم علیها، البته میدن دست این در مقابل چی؟ الا ما صالحهم الوالی، در مقابل اون خراجی که والی با اونها مصالحه کنه. میگه آقا این زمین رو من به شما میدم، شما برید آبادش کنید، زراعت توش انجام بدید، درخت توش بکارید، هر کار دلتون میخواد بکنید، خراجش رو بدید به بیت المال. الا ما صالحهم الوالی، خب حالا والی چقدر برای اینا خراج میبره؟ میگه الا قدر طاقت هم من الخراج، گاهی نصفه، گاهی ثلثه، گاهی دو ثلثه، اینه بستگی داره دوستان به زمینش و کیفیت زمین. یه وقت هست یه زمینی هست آب داره، آبیاری قطره‌ای، همه چیش لوله کشی شده آماده، طرف با یه زحمت کمی میتونه پول زیادی از توش در بیاره. خب اینجا دو ثلثش هم که به عنوان خراج بگیرن براش خوبه، اما یه وقتایی اگه عشرش هم بگیرن باز تش چیزی براش نمیمونه. یعنی مورد تا مورد فرق میکنه، ولذا میگه الان قدر طاقت هم من الخراج، نصف یا ثلث یا ثلثین، الان قدر ما یکون لهم صالحا، یعنی به اون مقداری که این علاقت ظاهرن عطف بیان از اون علاقت را قبلیست، به قدری که برای این عرض کنم محیی و کسی که آبادش داره میکنه برای اینها صالح باشه، ولای از رو به هم زحمتی که میکشن این زحمت ضرر براشون نداشته باشه، یه منفعتی براشون داشته باشه. الا انقال، قبل از دوستان این الا انقال یه عبارتی تو بعضی از نسخ وجود داره که شاید اون عبارت رو اگر ما بخونیمش مطلب بعدیش واضح تر بشه. اون عبارت رو تو پاورقی آورده قبل از این الا انقال، یعنی داره ولا یزر رو به هم تو پاورقی 3 نگاه کنید، فاذا اخرج منها ما اخرج، وقتی که محصول از این زمین ها به دست آمد بدع، شروع میکنن به تقسیم، فاخرج منها العشر، اول یه دهمشو کنار میذارن من الجمی، یعنی یک دهم کل این زراعت رو، مما سقط السماء و سقی سیحن، سیحن دوستان آب جاری رو میگن، سقی سیحن یعنی با آب جاری علی وجه الارض آبیاری شده. اگر زمین از زمین هایی باشه که دیمه، دیمه یعنی چی؟ یعنی مما سقط السماء، یا نه با آب رودخونه مثلا آبیاریش کردن، اینجا یک دهمشو میذارن کنار. دوستان این عشر میشه چی؟ زکات، که توی زمین های دیم و اینجوری یک دهمه. و نصف العشر مما سقیه به دوالی و نوازه، اگه با دلو و شطور، نوازه جمع نازه، نازه یعنی شطور آبکش، شطوری که باش آب این ور اون ور میبرن برای زمین ها، اگر با اینها آبیاری میکنن که زحمتش زیاده، نصف عشر، نصف عشر یعنی یک بیستم که زکات بدن کافیه. خب زکات شو پس اول باید بذارن کنار، الا ان قال، تا وقتی که حضرت فرمود فیؤخذ ما بقیه بعد العشر. آخه اگه اون عبارت قبلی نباشه این بعد العشر خیلی روشن نمیشه. بعد از این که اون عشر یا نصف عشر رو گذاشتن کنار، یؤخذ ما بقیه بعد العشر فیقسم بین الوالی و بین شرکائه الذین هم عمال الارض و اکرتها. دوستان عمال ارض که معلومه کسانی که تو زمین کار میکنن، اکرتوها دوستان، اکرت جمع اکار است، اکار یعنی حارس، یعنی زارع، زراعت کننده. خلاصه بین اونایی که کار کردن و بین والی که زمین رو در اختیارشون قرار داده تقسیم میشه. فیت فا الیهم انسباهم، دفع میشه، انسبا جمع نصیبه، نصیب اینها بهشون داده میشه، عمال و زارع و اینها نصیبشون و سهمشون داده میشه، علا قدر مصالحهم علی، به همون مقداری که والی با اونها مصالحه کرده بر اون مقدار، و یأخذ الباقی، و والی اون مقدار بقیه رو نگه میداره پیش خودش. خب آقا این بقیه رو که پیش خودش نگه میداره چه کارش میکنه؟ میگه فیکون زالک، این زالک یعنی اون باقی، ارزاق اعوانهی علی دین الله، این میشه رزق کسانی که به والی کمک میکنن توی حکومت اسلامی. اعوان او علی دین الله اینو میده به اونا و فی مصلحت ما ینوبه در مصلحت عرض کنم خدمت شما اون چه والی نائب اون هست من تقویت الاسلام و تقویت دین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک من ما فیه مصلحت العامه لیس لنفسه من ذلک قلیل ولا کثیر. این لیس لنفسه یعنی چی؟ یعنی از این مقدار باقی مونده والی چیزی برای خودش نمیتونه برداره، این مال شخصی خودش نیست، این ملک مسلمینه، در واقع باید تو مصلحت مسلمین مصرف بشه. دوستان بزرگوار، از مجموعه این روایت معلوم میشه که این زمین ها ملک فرد خاصی نیست، خراجی هم که مصالحه میکنه والی بر اساس اون خراج رو باید در مصلحت مسلمین مصرف کنه. این همونیست که سابقا هم ایشون فرمود. روایت سوم، و فی صحیحة الحلبی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن السواد ما منزلته. سواد دوستان، ما در جلد دو مکاسب از این شش جلدیه چاپ مجمع فکر اسلامی صفحه 240 در واقع تو اون اواخر بحث مکاسب محرمه تو فقه دوتون اونجا جلد دو صفحه 240 این روایت رو خوندیم به مناسبت، یعنی اونجا در بحث جوائز و سلطان هم این روایت سوم هم روایت ششم اگر اشتباه نکنم اون روایت ششم رو هم اونجا خوندیم. سواد رو اونجا براتون معنا کردیم. سواد دوستان به عرض عراق میگن، زمین عراق رو بهش میگن سواد. میدونید چرا؟ چون زمین عراق زمین حاصل خیزی بوده و درخت زیاد داشته و از دور که نگاه میکردید این درخت ها اینقدر روی زمین بودن که زمین سیاهی میزده از درخت و زراعت، و لذا به عرض عراق میگن سواد. عرض عراق هم دوستان از اراضی بگو مفتوحن وطنه. حالا سوال شد از امام صادق علیه السلام عن سواد، یعنی عراق که جز اراضی مفتوحن وطن بوده، ما منزلتو، این ما منزلتو یعنی این زمین ها مال کیه، تکلیفش چیه؟ قال، امام فرمودن هوال جمیع المسلمین، این مال همه مسلمینه. آقایون این همه مسلمین یعنی مسلمینی که در زمان امام صادق علیه السلام فقط بودن؟ نه نه، میگه لمن هو الیوم، برای اون مسلمانی که امروز مسلمانن، ولمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم، اون کفاری که الان هستن بعد از این میخوان مسلمان بشن، ولمن لم یخلق بعدو، من و شمایی هم که در زمان امام صادق هنوز خلق نشده بودیم، ما همچین از این زمین سهم داریم. فول جمیع المسلمین فقلنا، بعد میگه ما گفتیم انشتریه من الدهاقین، دهاقین جمع دهقان، دهقان یعنی چی؟ بلند بگید دهقان را آقایون معنا میکنن کشاورز، کشاورز معنا نداره دوستان. دهقان، دهقان معرب دهبان یا دهگان به معنای کد خدا، رئیس قبیله. این دهقانی که من و شما میگیم تو فارسی معروف شده به معنای کشاورز و اینا، این معنی عربیش نیست، این اصلش دهبان بوده، یعنی عرض کنم اون کسی که ده رو اداره میکنه، دهگان یا دهبان، معرب دهبان یا دهگان. عرض کنم علی ای حال، میگه اینو ما میتونیم از کد خدا و رئیس قبیله و اونایی که خلاصه این ید دارن بر این زمینا از اونا بخریم. قال لا یصلح، امام فرمودن نخیر، نمیتونید این رو از اونها بخرید، الا ان تشتریها منهم الا ان تسیر حال المسلمین، مگر این که از اینها بخرید بنابر این که اونها برای مسلمین بگردد، یعنی زمین رو بخرید که آخرش بشه مال مسلمین. آخه ممکنه تصویر تو این مسئله این بوده که این دهاقین اومدن این زمین ها رو غصب کردن، امام میگه اگر شما از این قاصبا این زمین رو خریدید، اما نه برای این که ملک خودتون بشه ها، بخرید برای این که بشه ملک مسلمین، الا ان تسیر حال المسلمین، اینجا اشکال نداره. حالا اگر من خریدم، پول دادم این زمین رو خریدم، بعد چی میشه این زمین؟ میگه فان شاء ولی الامر ان یاخذها اخذها، اگر ولی امر حاکم شهر خواست این زمین رو از شما بگیره میتونه اخذ بکنه، میتونه بگیره.
قلت فإن اخذها منه، اگر ولی امر این زمین رو اخذ کرد از مشتری، تکلیف پولش چیه؟ آخه این مشتری رفته این زمین رو خریده، اگر ولی امر گرفت چی؟ قال يرد عليه رأس ماله، پولشو بهش میدن، زمین رو ازش میگیرن. البته وله ما اکل من قلتها بما عمله، قلهی هم که تو این مدت خورده در مقابل کاری که کرده مال خودش نوش جانش. اینجور نیست که حالا اون قله رو هم بخواد پس بده. پس ببینید این روایتم اولش میگه هوبل جمیع المسلمین با این قیود و توضیحاتی که عرض کرد. روایت چهارم، روایت ابن شریح، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان شراء الارض من ارض الخراج، آیا زمینی از زمینهای خراج و مفتوح انوطن رو میشه عرض کنم خرید؟ ارض خراج یعنی ارضی که مال مسلمینه و خراج میگیرن دیگه. فکرهو، امام علیه السلام اظهار کراهت کردن، انگار گفتن من خوشم نمیاد از همچه معامله ای. این کرهو یعنی جائز نیست یا مکروهه. من و شما باشیم به کلمه کرهو که نگاه میکنیم اولش چی به ذهنمون میرسه؟ اینکه مکروهه، حرمت از توش در نمیاد. اما به قرینه بعد کرهو دلالت بر حرمت میکنه. چرا؟ چون ببینید بعدش میگه قال انما ارض الخراجه، بگو للمسلمین. خب زمین خراجیه که مال مسلمینه که دیگه کراهت توش معنا نداره، مال غیر رو که نمیشه خرید. انما ارض الخراجه للمسلمین، این کراهت عرض کنم به معنای حرمته، چون میدونید تو لغت کراهت اعم از کراهت فقهی و حرمت فقهی است. انما ارض الخراجه للمسلمین، فقالوا له، یه عده اومدن به امام عرض کردن فانه یشتری هر رجل و علیه خراجها، اگر یه کسی یه رجلی بیاد این زمین رو بخره خراجش هم به عهده بگیره که پرداخت کنه، اون وقت آیا جائزه یا نه؟ فقال لا بأس، امام فرمودن اگر بخره و خراجش هم به عهده بگیر اون وقت اشکال نداره. الا ان یستحی من عیب ذلک، مگر این که، دقت کنید، این یستحی یعنی حیا کنه، کناره بگیره، یعنی مثلا یه کسی که از عیب این زمین، چون زمینی که دوستان خراجی است نسبت به زمین ششتونگ ملکی که هیچ مشکلی نداره، بگید معیوب محسوب میشه دیگه، چون این زمین رو باید خراج پاش بدی، بابتش بدی. میگه الا این که کناره بگیرد از عیبی که این زمین داره، یعنی مثلا متوجه این عیب نبوده بعد متوجه شده میخواد معامله رو فسخش کنه، اونجا دیگه عیب نداره، در واقع شرایع اتفاق نیفتاده، یعنی راضی نشود به این عیبی که زمین دارد، اون وقت طبیعتا این معامله رو انجام نمیده، و الا اصل معامله اشکال نداره اگر راضی باشه. روایت پنجم، این روایت چهارم هم که فرمود انما ارض الخراجه للمسلمین، اینم مال مسلمین. ببینید این لا بعثه ظاهرش این بود که این معامله تمامه، این لا بعثه یعنی اگر یه همچی شرایع اتفاق افتاد این معامله تمامه، این الا میخواد بگه این معامله تمام است مگر اینکه این آقا به واسطه این عیبی که زمین داره عرض کنم بخواد برگرده از معامله، مثلا مطلع نبوده از این که این زمین زمین خراجی است، بعد متوجه بشه و بخواد معامله رو مثلا به هم بزنه. و روایت اسماعیل ابن الفضل الهاشمی، علا ای حاله ممکنه مثلا وکیلش گرفته موکل خبر نداشته، علا ای حاله این الا ان یستحی من عیب ذلک، یعنی اون عیب رو به هر دلیل بخواد از خودش دور بکنه. یه وقت این که من گفتم معلوم نبوده براش، چون اگه از اول معلوم بوده که بی تمامه، به چه جهت میتونه برگرده؟ دقت میکنین؟ این عیب رو یا نباید بدونه یا به یه وجه دیگری شما باید تصویرش بکنید که این امکان برگشت رو داشته باشه. و روایت اسماعیل ابن الفضل الهاشمی ففیها، در روایت فضل ابن هاشمی عرض کنم اسماعیل ابن فضل هاشمی در ضمن این روایت داره و سألته عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراج، سوال کردم من از امام علیه السلام در مورد مردی که خریده است زمینی از زمینهای خراجی را، فبنا بها، بها یعنی فیها، او لم یبنه، حالا چه بنایی درش ساخته چه بنایی درش نساخته. غیر ان اناسا من اهل الذمه نزلوها، یعنی یه زمین خراجیه رو این آقا خریده، حالا چه از قبل بنا داشته دیگه این بنا نساخته، یا نه بناشو این ساخته. الا ای حالن، الان یه عده از اهل ذمه اومدن تو این بناها سکونت کردن. نزلوها یعنی چی؟ یعنی سکونت کردن تو این زمین خراجیه. سؤال سائل از امام اینه، لهو ان یأخذ منهم اجرت البیوت اذا عدوا جزیه رؤوسهم. دوستان این عبارت یعنی چی؟ آیا برای این کسی که زمین خراجیه رو خریده جایز است اخذ بکند از این اهل ذمه اجرت این بیوت رو؟ یعنی این اهل ذمه که اومدن تو این بیوت سکونت کردن، آیا من که این زمین رو خریدم میتونم از اینا اجرت دریافت کنم؟ اذا عدو جزیه رؤوسهم، این اذا عدو جزیه رؤوسهم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اینا اهل ذمه و چون اهل ذمه دارن به حکومت اسلامی جزیه پرداخت میکنن، آیا با جزیه‌ای که دارن میدن علاوه بر جزیه من میتونم از زمین خراجیه که اینا سکونت کردن اجارم دریافت کنم؟ آخه ممکنه تو ذهن راوی این بوده که اینا چون جزیه پرداخت میکنن دیگه سکونتشون در اراضی خراجیه که مال مسلمینه دیگه مجانیه، نباید پول دیگه ازشون دریافت کرد. میگه حالا با توجه به اینکه اینا جزیه رو پرداخت میکنن، من میتونم اجرتم دریافت کنم یا نه؟ تصویر سائل چی بوده دوستان؟ اونی که تو ذهن سائل بوده این است که این زمین زمین خراجیه است، ملک مسلمینه، در اختیار حکومت اسلامی است، اینا هم اهل ذمه دو دارن جزیه پرداخت میکنن، مثل من و شما که مالیات میدیم. میگیم مالیات که میدیم از دولت باید چی دریافت کنیم؟ خدمات دریافت کنیم، یعنی بخشی از خدمات دولت باید مجانی باشه برای مردم چون مالیات داره از مردم میگیره. تو ذهن سائل این بوده، این اضاعت دو رو دارم معنا میکنم برات ها، تو ذهن سائل این بوده که اینا بالاخره اهل ذمه و تحت حکومت اسلامی جان و مال و ناموسشون محفوظه، حالا که دارن جزیه میدن آیا اینجا اجاره میشه ازشون گرفت یا نه؟ امام چی فرمودن؟ فرمودن یشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو بحلال. شما شرط بکنید با اونا، یعنی روز اول که اومدن سکونت کنن شرط بکنید، بعد جزیه عرض کنم اجاره ازشون میگیرید، دیگه اشکال نداره. یعنی بدون شرط نمیتونید بگیرید، اما اگه شرط بکنید از اول اشکالی نداره. دوستان بزرگوار، این روایت محل استدلال و محل شاهدش کجاست؟ محل شاهد این روایت دوستان میبینید تو این روایت هیچ جاش نداره عرض الخراج للمسلمین. محل شاهدش دوستان اون ذهنیتی است که سائل داشته و امام اون ذهنیت رو نفی نکردن. اونی که تو ذهن سائل بوده چی بوده؟ بگو. این که این زمین ها در اختیار حکومت مال مسلمینه، چون در اختیار حکومته، حکومت وقتی از اینا داره جزیه میگیره ممکنه بگید دیگه اجاره نباید بگیرید. حالا سوال براش ایجاد شده که حالا که اینا جزیه میدن آیا میشه اجارم گرفت یا نه؟ و امام اینو دفعش نکردن، فقط فرمودن اگه شرط کرده باشی میتونی بگیری. معناش این است که اگه شرط هم نکرده باشی نمیتونی بگیری. خب اگه ملک خودش بود، اگه شرط هم نکرده باشه میتونه بگیره. چرا؟ چون اومدن تو ملک کسی دیگه نشستن و اجرت رو باید پرداخت بکنن. پس معلوم میشه این زمین ها ملک مسلمین است. اینم روایت پنجم. دو خط دیگه به من اجازه بدید. و فی خبر ابر ربیع لا تشتر من ارض سواد شیئن، آخرین روایت فرمود نخرید از زمین سواد، از زمین های عراق که مفتوحن وطنه، شیئن الا چی داره عبارت شما؟ الا من کانت له ذمه. تون یه نسخه ای داره من کانت، به نظر میرسه این روانتر معنا میشه. قبل از من یه من بذارید، الا ممن کانت له ذمه فانما هي فیء للمسلمین. فیء دوستان یعنی غنیمت، غنیمت معنا کردن مال رده الله تعالی الی المسلمین، مال رده الله تعالی الی المسلمین، یعنی خلاصه این غنیمت مسلمین، مال مسلمین، شما نمیتونید توش تصرف کنید. دوستان بزرگوار، الا من کانت له ذمه، این من کانت له ذمه یعنی کی؟ ببینید یه معنا همینه که دوستان میگن و اولم همین به ذهن میرسه که من کانت له ذمه بگیم یعنی اهل ذمه، کفار ذمی، از اونا بخرید. آقا کفار ذمی چه خصوصیتی دارن که امام میفرماد از اونا میشه گرفت از بقیه نمیشه گرفت؟ انگارا این کفار ذمی همون کفاری هم که مثلا باشون مصالحه شده که این زمین ها دست اونها بماند، و چون دست اونها مونده و ملک اونهاست میشه ازشون خرید. اما اگر دست مسلمین باشه دیگه مال خود شخصیشون نیست، میشه ملک تمام مسلمین. از این باب مثلا گفت. یه احتمال دیگری برخی از محشین دادن، گفتن من کانت له ذمه مراد اهل ذمه نیست، من کانت له ذمه یعنی اون مسلمانی که ذمهش مشغول به پرداخت خراجه. یعنی شما این زمین رو فقط از یه مسلمانی میتونید بخرید که داره خراج پرداخت میکنه، او داره خراج پرداخت میکنه، شما ازش بخری شما هم خراج پرداخت کنی، یکی دیگه باز بیاد بخره از شما او هم خراج پرداخت کنه. یعنی دست به دست که میچرخه باید بچرخه جوری که خراج مسلمین از بین نره. الا من کانت له ذمه یعنی بگیم چی؟ یعنی عرض کنم کسی که ذمهش مشغول است به این که خراج پرداخت بکنه، نه کفار ذمی، خصوص کفار ذمی که نیاز به اون توجیه داشته باشه. اینم روایت ششم. الی غیر ذلک روایات دیگری هم هست که دیگه ایشون بحث نکرد. اشترا
رجل ارضی را من ارضی را خرم، وقتی اشترا چرا نسته حجرت هم بگیر؟ اشترا دیگه نمیشه یک مسلمی از زمین های عمومی مسلمانان از حاکم اسلامی یه زمین بخره.
ببینید فرضمون این است که این زمین زمین خراجیه است و حاکم شهر هم نمیتواند این زمین رو رقبش رو بفروشه. زمین رو فقط میفروشن به این نحو که حالا الان بحث میکنیم، به این نحو که بناش، درختش، آثارش بشه ملک طرف، اما زمین تو ملک مسلمین باقی بماند. یعنی اینطور نیست که با خریدن طرف مالک کل زمین بشه و از ملکیت مسلمین خارج بشه. اینو سابقا هم عرض کردیم دیگه، ما سابقا صفحه 11 توضیحی که دادیم همین بود. از این به بعد هم از همین الان همین لحظه که شروع میکنیم همین رو میخوایم بحث بکنیم.
ولی بازم اون داره از حاکم همون درخت ها منفعت ها رو میخره دیگه. یعنی وقتی تحویل یه زمین میده یعنی هیچ کاری
نمیده رو زمین اب نداره دیگه. بالاخره سائل این سوال براش پیش اومده، امام هم که فرمود تو میتونی اجرت رو بگیری، سائل این سوال براش پیش اومده که بالاخره اگر بناشم مال تو، درختشم مال منه، منی که خریدم، اما چون زمینش ملک عرض کنم مسلمینه و اینا دارن جزیه میدن، بگید مثلا دیگه اجاره نمیشه دریافت کرد. بله دیگه،
بله در
هر صورت الان حکم امام اینه دیگه. حالا ما که نمیتونیم تعیین تکلیف برای امام کنیم، این روایت اینو داره میگه. یعنی این روایت میگه اگر شرط کردی میشه گرفت، اگر هم مفهوم گرفتیم معناش این است که اگه شرط نکردی نمیشه گرفت.
مثلا بالاخره یا زمین نشده یا نشده، یا بنامتی شده یا نشده، این شرط و غیر شرط چه فرقی داره؟ اگر شده بنامتی شرط بکنه، شرط نکنه میتونه بگیره.
نه ببینید نه ببینید توجه به این نکته بکنید. اگر شما خونه خودتو درشو باز کردی، مهمان پذیرفتی، صبح میتونی صورت حساب بذاری جلوش؟ ممکنه یک کسی بگه اگه شرط نکرده باشی نمیتونی بذاری، خودت اجازه دادی بیا. این که میگه نزلوها، انگار با اجازه این آقا اومدن، یعنی یه توجیهش اینه که بگیم وقتی با اجازه خودش اومدن و شرط اجرت هم نکرده، معناش این است که اجازه داده مجانن. مثلا محل بحث ما شاهدش چی بود؟ شاهدش این بود که گفتیم سائل ذهنیتش این است که با توجه به که این ملک مسلمین است، منی که این رو خریدمش با توجه به که اینا دارن جزیه میدن میتونم بگیرم یا نه؟ این ربطی نداره به این که اون عرض کنم شرط رو کردن یا نکردن. اینو بذارید الان بحث میکنیم. ببینید ما بحث بعدیمون همینه که مفاد این روایات چیه. آیا از این روایات استفاده می شود که اراضی عرض کنم مفتوحن مثلا قابل بیع و شرا هستن یا نه؟ اگر قابل بیع و شرا هستن یعنی چی؟ یعنی آثارش خرید و فروش میشه، رقبش خرید و فروش میشه، چه کیفیتیه؟ 4-5 تا قول الان میرسیم، عجله نه. چرا؟ اگر زمینی ثابت بشود جزء اراضی خرادیش، اون حکم الان هم وجود دارد. بله؟ اینو بحث کردیم دیگه، تو اراضی خرادیه توی جلد دوم اونجا بحث کردیم. اصلا یکی از بحثایی که هست این است که مکه بعضی گفتن جزء اراضی خرادیه است، عراق جزء اراضی خرادیه است، البته همه جاش نه. یکی از شرایط اراضی مفتوحن وطن این است که حال الفتح آباد بوده باشه، اما اگر حال الفتح آباد نبوده باشد این جزء اراضی خراجیه نیست. حالا کجای عراق حال الفتح آباد بوده، کجاش نبوده، تو موضع شک باید چیکار کرد؟ اینا قبلا بحثاش شده، بذارید رد شیم، زود بگید.
اما اخذ بعدش
چرا دیگه خریده دیگه آقا؟ بذارید ما بحث بعدیمونو بکنیم، این بحث بعدی نیومده، شما هی ذهنتون به هم ریخته. بحث بعدیمون این است که این آقا وقتی این زمین رو خرید چی رو مالک میشه؟ آیا بیع و شراء اراضی خراجی جائز است یا جائز نیست؟ این همین بحثیه که الان میخوایم بگیم. اجازه بدید تحمل کنید، بذارید ما این بحث رو مطرح کنیم. دوستان بزرگوار دقت کنید، مفاد این روایات چیه؟ آیا مفاد این روایات، ظهور این روایات این است که اراضی خراجیه ای که ملک مسلمین است و ظاهر این روایات این بود که ملک مسلمینه، ما نمیتونیم خرید و فروش کنیم؟ جناب شیخ انصاری میفرماید که اگر یه کسی، دقت کنید، بخواد اراضی خراجیه رو بفروشد یا بخرد به طوری که خود زمین بخواد نقل پیدا کنه به ملک طرف مقابل، به ملک مشتری، این بیع صحیح نیست، جائز نیست بر اساس این روایات، حتی تبعا للآثار. آخه فقها یه عدهشون گفتن اراضی خراجیه قابلیت بیع و شراء را دارد، تبعا بگو للآثار. ایشون میفرماید اگر منظور این آقایون اینه که منی که دارم این درخت رو، این بنا رو، عذر میخوام، این زمینی که توش درخته، این زمینی که توش بناه، استخر توش ساخته شده، آلاچیخ توش زدن، اینو دارم میفروشم، یعنی زمین هم به تبع آثار ملک مشتری میشه، همینجور که درخت منتقل میشه به ملک او، زمین هم منتقل میشود به تبع. ایشون میفرماد ما اینو جائز نمیدونیم بر اساس این روایات، زمین منتقل نمیشه به طرف مقابل. اما اگر نه، منظور اینها این است که ما در واقع داریم درخت رو میفروشیم، در واقع بنا رو میفروشیم، در واقع استخر رو میفروشیم، زمین رو منتقل کردیم به این آقا در حد این که این آقا مثل من بایه حق اولویت داره. چطور زمین وقتی دست من بود من حق اولویت استفاده داشتم، اباحه تصرف داشتم نسبت به دیگران، ها؟ دیگران دیگه حق نداشتن بیان تو این زمین تصرف بکنن، من دارم خراجشو پرداخت میکنم. الانم که فروختمش به مشتری، مشتری مالک درخت میشه، مالک بنا میشه، اما مالک زمین نمیشه، فقط حق اولویت پیدا میکنه. ایشون میفرماد اگر این باشه اشکالی نداره. البته دوستان، خود بایه که این زمین دستش بود، توش درخت کاشت، بنا ایجاد کرد، استخر زد، این موارد رو داشت، آیا دیگری میتونه نسبت به اون مزاحمت داشته باشه؟ یعنی یکی دیگه بیاد بگه آقا ارض الخراج للمسلمین، این زمین همینجور که مال تو هست مال منم هست. ایشون میفرماد اگر تصرفش به اذن امام بوده، چه اذن خاص چه اذن عام، دیگری حق مزاحمت ندارد. نه دیگه، امام علیه السلام بهش اجازه داده دیگه، این حاکم شهر بهش اجازه داده. عرض کردم دیگه، به شرط اینکه به اذن خاص امام یا اذن عام، ولو عمومی به تمام شیعیان، اون وقت میگیم هر کس اول رفت احیا کرد و حق اولویت پیدا میکنه، هر که اول حیازت کرد اون حق اولویت پیدا میکنه، فرد دوم چون به اجازه خاص یا عام امام بوده دیگه حق مزاحمت نداره. البته دوستان این شد نظر جناب شیخ انصاری بعد ایشون عباراتی رو از مبسوط، از دروس شهید اول، از مسالک شهید ثانی، از تهذیب شیخ طوسی نقل میکنه که من دیگه اجازه میخوام اونها رو یه بار از خارج نگم، یه بار رو عبارت توضیح اگر داره نقل عبارته، عبارتها رو براتون بخونیم ببینم امروز چقدر شو میرسیم، بعد دیگه بقیهش هم طبیعتاً میمونه برای جلسه فردامون. نگاه کنید، و ظاهره کما ترا، یعنی ظاهر این اخبار همینجور که میبینی عدم و جواز بیعها، این بیعها یعنی بیعه اراضی مفتوح انوطن، حتی تبع آثار مملوکت فیها، حتی به تبع آثار مملوکه در این زمین، آثار مملوکه مثل همون درخت و استخر و بنا و امثال اینها، حتی به تبع اونها هم نمیشه این زمین ها رو فروخ. البته دوستان چجوری؟ الا ان تکون اون زمین جزءا من المبیع، یعنی به این صورت که بخواد زمین جزئی از مبیع باشه نمیشه فروخ. فید خلو اون زمین بگو فی ملک المشتری، که بخواد زمینم به ملک مشتری در بیاد این جائز نیست. چرا؟ چون روایات فرمودن این ملک مسلمینه و بیعش جائز نیست. نعم، این نعم میخواد بگه اگر مراد کسانی که گفتن تبعا للآثار میشه فروخ این باشه که حق اولویت پیدا میشه، این اشکال نداره نسبت به زمین. نعم یکون للمشتری علا وجه کان للبایع، ضمیر یکون رو بزنید به این زمین، این زمین می باشد عرض کنم برای مشتری، یعنی وقتی مشتری خرید میشه مال اون، البته علا وجه کان للبایع، به همون صورتی که مال بایع بود. آقا این زمین به چه صورت مال بایع بود؟ وجه اولویت، ولذا میگه اعنی مجرد الاولویت، همینجور که بایع حق اولویت داشت الان اینم حق اولویت داره. خب آقا کس دیگری میتونه بیاد مزاحمت بکنه، میگه و عدم و جواز مزاحمتهی ازا کانت تصرف و احداث و تلکل آثار به اذن الامام او به اجازتهی، جائز نیست یه فردی بیاد مزاحمت کنه با این بایه، یعنی بایه که اینجا درخت کاشته، بنا ایجاد کرده، استخر کرد ایجاد کرده، حیازت کرده، خلاصه تحت تصرف خودش در آورده، کسی نمیتونه با این مزاحمت کنه، البته به شرط اینکه این تصرف و احداث اون آثار به اذن امام یا به اجازه امام باشه. دوستان بزرگوار فرق اذن و اجازه چیه؟ اذن مال قبل، اجازه مال بعده، یعنی بعد از که تصرف کرده رفته اجازه گرفته. ولو لعموم شیعه، این ولو لعموم شیعه یعنی این اذن و اجازه لازم نیست اذن و اجازه شخصی باشه، ولو امام علیه السلام توی یک حکم کلی فرموده باشن ما این رو حلال کردیم برای همه شیعیان، خب اینجا هر کی جلوتر رفت گرفت دیگه نفر دوم نمیتونه عرض کنم مزاحمت کنه. آره دیگه باریکلا، کما اذا کان تصرف به تقبیل سلطان الجائر، سابقا هم عرض کردم دوستان سلطان جائر اگر چنین تصرفاتی رو بکنه تو اراضی خراجیه، خراج بگیره خراجشو بده به کسی یا زمین رو در اختیار کسی قرار بده، اون شخص میتواند این خراج رو بگیره استفاده کنه، هیچ اشکالی هم نداره. روایات خاص داره که روایات خاصشو عرض کردم جلد دو ما اونجا عرض کردیم، صفحه 201 جلد دو به بعد همین بحث مطرح شد، دقت میکنه. ولذا این کما اذا کانه یکی از مواردی است که انگار امام اجازه داده، کما اذا کانه تصرف به تقبیل، تقبیل یعنی قبولاندن امر و فرمان، امر و فرمان سلطان جائر یا به اذن حاکم شرعی. البته اذن حاکم شرع کی به درد میخوره؟ بنا ان علی عموم ولایت حاکم شهر لامور المسلمین و نیابتی عن الامام، بنابر این که ما ولایت فقیه و حاکم شهر رو اینقدر وسعت بهش بدیم که این موارد رو هم شامل بشه. خب این تا اینجا دوستان فرمایش کی؟ بگید شیخ انصاری. ولکن ظاهر و عبارت المبسود اطلاق المن عن التصرف فیها، لکن عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط این است که منع از تصرف در این زمین ها رو به طور مطلق ذکر کرده. دوستان و بزرگوار اطلاق کنارش بنویسید، یعنی چی؟ چه سلطان و فقیه اجازه بده چه اجازه نده، چه زمان زمان حضور امام علیه السلام باشه چه زمان بگید غیبت امام عصر علیه السلام باشه، فرق نمی کنه، مطلقا نمیشه تصرف کرد تو این زمین ها. عبارت مبسوط چیه؟ قال لا یجوب، فعلا به اون کار نگید، بعدن میگیم. سه چهار خط بعد میاد. قال لا یجوز التصرف، عبارت مبسوط خودت ببین دیگه، لا یجوز التصرف فیها به بیع ولا شراء ولا هبه ولا معاوضه. تصرف در این زمین ها جائز نیست، بیع شراء هبه معاوضه هیچ کدوم جائز نیست. ولا یسه ان یبنی دورن، نمیشه توش خونه ساخت. و منازل، این منازل که کنار دور اومده، یا باید عطف تفسیر بگیریم چون منزل به معنی خونه هم اومده. البته منزل دوستان به معنای آبشخور هم اومده، معانی دیگر هم براش شده. حالا چه عطف تفسیر باشه چه چیز دیگری باشه، عرض کنم خدمت شما صحیح نیست که بسازد دور منازل مساجد و سقایات. سقایات هم دوستان جمع چیه؟ سقایات جمع سقایه، جمع سقایه به معنای محلی که ایجاد میکنن برای وضع آب برای شرب. آبشخور یعنی جایی که، البته آبشخور انسان، جایی که آب میذارن که اگر کسی تشنه شد بتونه اونجا، عرض کنم، از اون آب استفاده بکنه. الا ای حال اینا رو نمیشه توش ایجاد کرد. ولا غیر ذلک من انواع التصرف الذی یتبع الملک، انواع تصرفی که یتبع الملک یعنی تصرفات مالکانه جائز نیست. و متا فعل شیئا من ذلک کان التصرف باطلا و هو علی حکم الاصل. این هوه رو دوستان دقت کنا، این زمیر هوه رو بزن به این زمین ها، این زمین ها به حکم اصل خودش باقی میمونه. دوستان حکم اصل این زمین ها چیه که باقی میمونه؟ ملک مسلمینه، یعنی قبلا ملک مسلمین بوده، الان هم هر تصرفی هم توش بکنن ملک مسلمین میمونه. یه خط و نیمه دیگه دوستان دقت کنید، جناب شیخ انصاری میگه و یمکن حمل کلامهی علی صورت عدم الاذن من الامام حال حضوره. تو عبارت مبسوط نداشتم، اما احتمال داره ما حمل کنیم عبارت ایشون رو بر صورتی که حال حضور نباشد و امام اذن داده باشه. ولی اگر حال حضور باشه امامم اذن داده باشه، شیخ طوسی که هیچی، بگو پدر جد شیخ طوسی هم نمیتونه این رو دفعش کنه. حال حضور امام، امامم اجازه داده اونجا که نمیشه که کارش کرد. لذا این صورت رو باید بذاریم کنار. حمل کلام شیخ طوسی بر صورت عدم اذن از امام در حال حضور. البته یه احتمال دیگه هم هست، و یحتمل اراده التصرف بالبناء علی وجه الحیازه و التملک. شاید ایشون منع تصرفش مال اینه که یه کسی بخواد حیازت کنه و مالک بشه، یعنی بخواد با حیازت بگه آقا من مالک شیشلنگ این زمینم و به مسلمینم ربطی نداره، خراجش هم نمیدم، اینو داره منع میکنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Oh.